اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 24 ماه می سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرها.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده و گریگوری میکس عضو ارشد دموکرات این کمیته روز سه شنبه 23 ماه می اسناد محرم مرتبط به خروج ماه اگست سال 2021 نیروهای آمریکایی از افغانستان را مشاهده کردند. آقای مکال با نشر اعلامیه‌ای از وزیر خارجه ایالات متحده سپاسگزاری کرده و گفته است که هرچند نمیتواند در مورد معلومات سری خروج از افغانستان صحبت کند، اما میتواند بگوید که مخالفین حق داشتند و دولت بایست گوش میداد. آقای مکال هنوز هم تاکید کرده که به سایر اعضای کمیته روابط خارجی اجازه داده شود تا این اسناد را مشاهده کنند. مکال تهدید کرده بود که اگر اجازه دیدن اسناد سری خروج از افغانستان به این کمیته داده نشود، در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره تحقیر کانگرس توسط وزیر خارجه آمریکا رأی گیری میکند. با این حال گریگوری میکس عضو ارشد دموکرات این کمیته با نشر اعلامیه ضمن استقبال از این اقدام وزارت خارجه ابراز امیدواری کرده است که آقای مکال پس از دیدن این اسناد در نهایت تهدیدهایش را برای رأی گیری جهت تحقیر کنگره توسط وزیر خارجه آمریکا پس بگیرد. شماری از زنان معترض در کابل ضمن انتقاد از وضعیت بد بشری زندانیان از جامعه جهانی خواستار نظارت از زندانهای طالبان شدند. این زنان که عضو جنبش شنبه های ارغوانی اند از یک محل نامعلوم در کابل گفتند که شهروندان افغانستان در حاکمیت گروه طالبان هیچ گونه مسئولیت ندارند. این گروه از زنان با نشر بیانیه گفتند که گروه طالبان به خود حق می دهند تا شهروندان افغانستان را تحت عناوین مختلف توهین، تحقیر، بازداشت، شکنجه و حتی به قتل برسانند. در این بیانیه آمده است که یافته های جنبش شنبه های ارغوانی و گزارشات تحقیقی برخی از رسانه ها از جمله روزنامه 8 صبح نشان می دهد که وضعیت زندانیان به ویژه زنان در زندان های این گروه اسفبار است و زندانیان در کنار عدم دسترسی به محاکم عادلانه مورد تجاوز جنسی و شکنجه های غیر انسانی قرار می گیرند. طالبان تا تهیه این خبر در خصوص بیانیه جنبش شنبه های ارغوانی ابراز نظر نکردند. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان از بازداشت دوباره شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین این کشور خبر داده و گفته است که در این کشور قانون جنگل حاکم است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
او در یک توییت از نقض قانون اساسی و تصامیم محکمه عالی انتقاد کرده و گفته است که از پلیس برای سرکوب حزب تحریک انصاف پاکستان استفاده می شود و رهبران این گروه به کنارگیری از حزب وادار می شوند. این در حال است که شیرین مزاری از همکاران نزدیک عمران خان که از منتقلین سرسخت اردو و حکومت شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بوده است، پس از رهایی از بازداشت در یک کنفرانس خبری گفت که تصمیم گرفته است به خاطر دلایل صحی سیاست را کنار بگذارد. اما بر اساس گزارش ها صدر اعظم پاکستان کنارگیری مزاری را طلاق اجباری خوانده و از آن شدیداً انتقاد کرده است.
وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 23 می کمک بشری 245 میلیون دلاری را به سودان و کشورهای همسایه‌اش اعلان کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمده است که این کمک ها برای آن عده از شهروندان سودان و کشورهای همسایه‌اش اختصاص داده می شود که از بحران بشری جاری در سودان آسیب دیدند. در درگیری ها میان رهبر نظامی سودان عبدالفتاح البرهان و محمد همدان داگالو، رهبر شبه نظامیان گروه واکنش حمایت سری که به تاریخ 15 اپریل آغاز شد، بیش از 700 نفر کشته و بیش از 5000 نفر زخمی شدند. با وجود توافق آتش بس هفت روزه میان جناح‌های درگیر در سودان که دوشنبه شب نافذ شد، باشندگان خرطوم پایتخت این کشور روز سه شنبه از گلوله‌باری‌های پراگنده در پایتخت و یک شهر شمالی سودان خبر دادند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده جنرالان رقیب در سودان را هشدار داده تا توافق اخیر آتش بس را مراعات کنند وگرنه با تزیرات مواجه خواهند شد. تمام آتش بس هایی که در گذشته توافق شده بود نقض شدند. از آغاز درگیری ها تا کنون 700 نفر به شمول 190 کودک کشته و 6000 نفر جراحت برداشتند. بر اساس گفته های والکر پرتیز نماینده سازمان ملل متحد برای سودان، این خشونت ها 1 میلیون سودانی را بیجا ساخته و بسیاری ناپدیدند. ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز سه شنبه 23 ماه می گفت که آموزش پیلوت های اوکراینی با جت های F-16 ناتو را به یکی از طرفین درگیری میان روسیه و اوکراین تبدیل نمی کند. آقای استولتنبرگ افزود که اوکراین حق دفاع از خود را دارد و ناتو به اوکراین کمک می کند تا از این حق دفاع کند. دیپلمات های ارشد روسیه پیش از این ادعا کرده بودند که انتقال جت های F-16 به اوکراین نقش ناتو را در این درگیری ها مطرح می کند. در همین حال شماری از کشورهای عضو ناتو در حال زمانبندی برای شروع آموزش پیلوت های اوکراینی اند. کایسا اولنگرن وزیر دفاع هلند گفت که این آموزش تلاش هماهنگ از سوی بلژیم، دنمارک، بریتانیا، هلند و سایر متحدانشان است. آلمان نیز اعلام کرده که به دنبال راه‌های برای حمایت از این ائتلاف است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده است که یک واحد نیروی بحری را در اوکراین شکل می‌دهد که به گفته وی نتیجه سفر دیپلماتیک اخیر وی بوده است.
сьогодні саме на передовій було правильно оголосити про створення в Україні.
قطعات جدید بحری در واحدهای موجود ما اضافه خواهد شد و آنان را با سلاح و تجهیزات عصری مجهز خواهیم کرد. در حقیقت این سفر ما به خط مقدم جبهه آخرین بخش پس از ملاقات‌های متعدد و مذاکرات با شرکای ما بود که در این روزها و هفته‌های گذشته انجام شد. هر سفر خارجی و مذاکره ما زمینه قوی‌تر شدن اوکراین را مساعد می‌سازد.
تازه‌ترین سفر رئیس جمهور اوکراین در نشست سران G7 در هیروشیمای ژاپن بود که در آن رهبران 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان حمایتشان را از اوکراین به عنوان یکی از اولویت‌های مهم و کلیدی تصریح کردند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه گفت که جهان به تعهدات خود برای محافظت از تعداد روزافزون غیر نظامیان عمل نمی‌کند که در درگیری‌ها گیر مانده‌اند. آقای گوترش این مهم را به عنوان یک حقیقت وحشتناک محکوم کرده گفت که شورای امنیت باید از کشورها بخواهند تا به قوانین جنگ احترام گذارند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که حافظ معاهدات است که این تعهدات را تضمین می‌کند، ابراز تأسف کرده است که غیر نظامیان بی‌شمار جهنم زنده را تجربه می‌کنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که کشورهایی که سلاح را صادر می‌کنند بایست کار با هر جنایی را رد کنند که در تحقق قوانین بین‌المللی بشردوستانه ناکام می‌مانند. و افغانستان در سلسله رقابت‌های فوتبال زیر 20 سال جام کشورهای مرکز آسیا امروز چهارشنبه به مسافه ایران می‌رود. افغانستان با انجام 2 بازی در برابر ترکمنستان و تاجیکستان 1 پیروزی و 1 مساوی دارد و 4 امتیاز هم می‌باشد. تیم ایران در برابر ازبکستان شکست خورده و نتیجه این رقابت برای هر دو تیم سرنوشت ساز خواهد بود. پیروزی افغانستان در برابر ایران و ازبکستان برای میلی پوشان زیر 20 سال افغانستان حائز اهمیت بوده و کلید راهیابی به سکوی قهرمانی جام زیر 20 سال فوتبال کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. روز جهانی میزیم با برگزاری محفل در میزیم ملی تاجیکستان تجلیل شد. نورانگیز رستم‌زاده خبرنگار صدای امریکا به این محفل سر زده و این گزارش را فرستاده است که تقدیم شما می شود.
شب در میوزیم یا آثارخانه، محفلی که به مناسبت روز بین‌المللی میوزیم در میوزیم ملی یا به گفته تاجیکان آثارخانه ملی تاجیکستان برگزار شد و باشندگان زیاد شهر دوشنبه را دوری هم آورد. سفره ملی تاجیکی و کشورهای بین‌المللی آراسته، هنرها و انعنه ها به نمایش گذاشته شد. تصویر چهره های تاریخی و نام‌آشنای سرزمین های فارسی زبان چون عمر خیام، ابو ریحان البیرونی آفریده شد.
مقصد اساسی تشکیل و برگزار نمودن اقدام بین‌المللی شب در آثارخانه در آثارخانه ملی تاجیکستان این البته انعکاس نمودن اقتدار، توانایی و دیگر پهلوهای فعالیت امروزه آثارخانه ملی تاجیکستان باشد.
یکی از بخش های جالب و دیدنی این محفل مصنوی خانی بود که توجه تعداد زیاده از شرکت کننده ها را جلب کرد.
بشنو از نای چون حکایت میکند و جدایی ها شکایت می کند که از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن.
سفارتخانه های کشورهای خارجی در شهر دوشنبه تاجیکستان نیز گوشه های خود را آراسته کرده و فرهنگ خود به نمایش درآورده بودند.
باره اول است که در این جشنواره اشتراک میکنم و از همه جالبتر برایم شناسایی با هنرمندان محلی و دست‌اندرکاران محصولات ملی تاجیکستان بود.
در گوشه دیگر هنرنمایی خوشنویسان خط فارسی توجه اشتراک کنندگان را به خود جلب کرده بود و این گوشه نمایشگاه دائمی در آثارخانه ملی تاجیکستان است که به خاطر یادبود و ارج‌گذاری به خط فارسی و آشنا کردن نسل جوان به خط نیاگان ترتیب شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
با تشدید بحث حقابه دریای هرمن در سوی مقام‌های مسئول ایران و واکنش‌های حکومت طالبان، تحلیلگران سیاسی و متخصصین امور آب می‌گویند که راه حل اختلاف آب دریای هرمن در معاهده سال 1351 به امضای دولتین دو کشور به صورت روشن آمده است. اما کارشناسان سیاسی بر این باور هستند که این معاهده باید مطابق تغییرات شرایط امروزی بازنگری گردد. محمد احمدی با تقدیم گزارش در این مورد.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور به موضوع حقابه ایران از دریای هرمن در افغانستان با لحن اخطارگونه به حکومت طالبان گفت: میخواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند. به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار میکنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند. این سخنان رئیسی به زودی سر و صداها و واکنش های شدید و مختلفی را در داخل دو کشور در پی داشت. اما این بار نخست نیست که ایران موضوع حقابه را مطرح می کند. راه حل بروز اختلاف در معاهده سال 1351 خورشیدی آب هرمند به امضای صدر زمان وقت دو کشور در ماده نهم به صراحت ذکر شده است. اینکه در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای مواد این معاهده، طرفین اولا از طریق مذاکرات دیپلماتیک، ثانیا از طریق صرف مساعی جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و در حالی که این دو مرتبه به نتیجه نرسد، اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل شماره 2 ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می شود. عمر صمد دیپلمات پیشین حکومت سابق افغانستان و کارشناس سیاسی میگوید که موضوع حقابه ایران از دریای هرمن در افغانستان بیشتر جنبه سیاسی دارد و حالا لازم است این معاهده مطابق تغییر شرایط آب و هوایی فعلی بازنگری شود.
اما توافقنامه و قرارداد بسیار مهم تاریخی که 50 سال پیش عقد شده بود یا ایسته که پس دوباره بازنگری صورت بگیرد در اون قسمت و آیات های هر دو طرف ببینن که شرایط چطور تغییر کرده و چطور میشه پس دوباره امو تعادل را که او توافق نامه ایجاد کرده بود و قابل قبول هر دو کشور بود پس دوباره احیا کنن و یا اینکه امو چیزی که در اونجا درد شده او را تطبیق بکنن، عملی بسازن و نگذارن که موضوع شکل سیاسی بگیره، نگذارن که موضوع شکل نزاع بگیره بین دو کشور در این شرایط امروزی، الا این که مندار یک طرف خواسته باشه برای مقاصد سیاست داخلی یا خارجی یا هر دو از همچو یک حربه استفاده کنه یا همچو یک اتهام وارد بکنه و یا این که بخواهد که اوزار متشنج بسازه و یا این که خواسته های دیگه داره که میخواهد از اون طریق اعمال فشار بکنه.
اما نظیم سمون، یک تن از اعضای تخنیکی اداره ملی امور آب حکومت پیشین افغانستان و متخصص امور آب، در صحبت اخیر خود با رادیو آزادی تاکید کرده است که ایران به دلیل ملاحظات سیاسی همواره می خواهد این موضوع را مطرح کند.
توافقنامه هلمند زمانی می تواند به طور کامل اجرا شود که ایران تعهد خود را نشان دهد. شرط اول این است که ایران باید به افغانستان اجازه دهد تا سه نقطه مرزی را که از طریق آن به ایران حقابه می دهد احیا کند. مورد دیگر این است که برای نصب دستگاه های هیدرولیک کابر اندازه گیری می کند کار شود. هر دو طرف باید در این زمینه همکاری کنند تا این امکانات ساخته شود و به سمت اجرای کامل توافق پیش برویم.
در این حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان این هفته در واکنش به اظهارات مقامات حکومتی ایران به موضوع حقابه آن کشور از افغانستان از مسئولین ایران خواست توقعاتشان مطابق معاهده سال 1351 باشد.
از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
حکومت های وقت ایران و افغانستان در آخرین روزهای سال 1351 خورشیدی معاهده آب هرمند را توسط صدر زمان دو کشور در 12 ماده و 2 پروتکل امضا کردند که آن معاهده قانون و اساسی برای سنجش و سرازیر شدن آب به ایران از افغانستان گردید. توافقی که بیشتر از 50 سال هر ازگاه ایران موضوع حقابه را مطرح می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انجمن دیپلماتان نظام جمهوریت با نشر اعلامیه از ایجاد این انجمن توسط چند دیپلمات افغان خبر داد و در این اعلامیه آمده است که هدف ایجاد این انجمن دفاع از منافع مردم افغانستان است. در رابطه با جزئیات بیشتر دلیل ایجاد این انجمن و اهداف آن، لینا روزبی مصاحبه با خانم نگار میرداد معاون سفارت افغانستان در پولند انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
بر اساس اعلامیه نشر شده توسط این انجمن، در او آمده که این انجمن با جامعه جهانی و حکومت‌ها برای حمایت از منافع مردم افغانستان کار می‌کنند. نظام جمهوریت حال در جهان حضور رسمی ندارد و حکومت طالبان هم از جانب به مشروعیت شناخته نشدند. آیا جامعه جهانی آماده است که با دیپلماتان حکومت جمهوریت که شما هم شامل از او هستین کار کنه و هنوز اینا را به رسمیت نشناسد؟ تا چقدر شما در سفارت پولند با جهان در تماس هستین؟
ببینید، شما میفهمین که دیپلمات‌ها دو مرجع مشروعیت دارن، کشورهای فرستنده و کشورهای پذیرنده، که متاسفانه کشور فرستنده فعلا مشکل داره. ما حکومت مشروع نداریم در افغانستان و این ادامه مشروعیت نظام جمهوری اسلامی افغانستان است که ما کار میکنیم و دستگاه دیپلماسی افغانستان در 20 ماه گذشته فعالیت کرده. اینطور نیست که انجمن ما امروز که تاسیس شده ما کار میکنیم. البته دستگاه دیپلماسی افغانستان از 20 ماه گذشته کار میکنن که اما چتر تمثیل سیاست خارجیش گروهی از شورای سفرا تمثیل میکنه و این انجمن دیپلمات ها جهت انسجام و هماهنگی به هدف عظمی ارزش های پذیرفته شده جامعه جهانی بر مردم افغانستان و همچنان گفتگو با کشورهای میزبان یا سازمان های جهانی در مورد تعامل یک جانبیش با افغانستان، در مورد آوردن یک نظام مشروع، در مورد ایجاد یک گفتمان به خاطر افغانستان آزاد و مستقل کار خواهد کرد در این راستا و از تمام جریان هایی که در این راستا به خاطر صلح و ثبات در افغانستان کار میکنن حمایت میکنه. یک انجمن مستقل است و همه اهدافی که ما در اعلامیه هم نشر کردیم کار خود ادامه میده.
بله، خب حدود 7 سفارت افغانستان طوری که شما و ما گفتین آل توسط طالبا یا کلا یا بخشا اداره میشه. شما در سفارت افغانستان در پولند هستین، فشار حکومت طالبا تا چه حد برای دیپلمات ها زیاد است تا سفارت ها را ترک کنند و برخورد کشور میزبان به طور مثال با شما در پولند چگونه است؟ آیا مقامات پولند هنوز دیپلمات های حاضر در سفارت را جدی میگیرند، با شما ملاقات میکنند یا خیر؟
خب واضح است که طالبان تلاش های خود انجام دادند در 20 ماه گذشته، خواستند که سفارت خانه را اشغال کنند، اما طور که نظام ساقط کردن، افغانستان اشغال کردن و این کار ادامه کارشان هم سفارتخانه بوده. ولی دیپلمات های جمهوری اسلامی افغانستان نه در منطقه و نه هم در کشورهای اروپا و امریکا با طالبان کار نکردن. البته یک تعداد زیر فشار کشورهای میزبان به کارشان ادامه دادن. معمولا که پیشتر گفتم چون ادامه مشروعیت جمهوری اسلامی افغانستان است، چون نظام طالبان یا گروه طالبان هنوز مشروعیت نداره، البته که هلند و کشورهای میزبان که با ما همکاری دارن در تعامل خوب هستن. ما خدمات کنسولی ارائه میکنیم، با کشورها دید و بازدید داریم، با کشورهای میزبان در جلسات و در محفلهای دیپلماتیک دعوت میشیم و امیدوار هستیم که از این فرصت بتونیم به نفع مردم افغانستان کار کنیم.
خب تا چه حد دیپلمات های دوران جمهوریت، کسانی که مثل شما هنوز در سفارت ها فعال هستند، شما با یکی دیگه یک جا و منسجم یافته و پیش میرین، تحت چتر رهبری کی؟ آیا آقای اطمر هنوز رهبری دیپلمات ها را بر عهده داره یا که شما گروه های متفاوتی هستین تحت هدایت و رهبری متفاوت؟
خب من در شروع گفتم که تفصیل سیاست خارجی را که ما از طریق سفارت خانه در اونجا کار میکنیم، گروه هماهنگی شورای سفرا هستند که سفیرای جمهوری اسلامی افغانستان یک گروهی از هماهنگی دارن، بر اساس مشوره و نظریات همدیگه کار خود پیش میبریم. آقای اطمر در گروه نیستن و خود سفرای جمهوری اسلامی افغانستان هستند. گروه انسجام دیپلمات‌های متشکل از دیپلمات‌های برحال و اسبق جمهوری اسلامی افغانستان است. در اینجا ما همکارای سابق خودم داریم و البته که یک تعداد از رؤسای جمهوری اسلامی افغانستان از کسایی که در مرکز ریاست ها رو به عهده داشتن، سفرای اسبق و احتمالاً یک تعدادی از سفرای نو، چون ما به یک هدف کار میکنیم و این هدف مشترک است. خواستیم که یک انسجام با وجود بیاید.
در هر جای جهان که باشید، از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus، تازه ترین خبرها و گزارش های جامع، از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبانهای دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. تیم از دکتران داوطلب امریکایی برای کمک به کودکان مجروح اوکراینی با همکاران پولندی و اوکراینی یک جا کار میکنند. این کودکان تحت جرایح های مورد نیاز در حال قرار میگیرند که تداوی آنان در اوکراین از آغاز درگیری ها در آن کشور ممکن نیست. گزارش صدای امریکا را در این مورد برای زمانی تقدیم شما میکنم.
در پایان دهلیز و در بخش دهم، یوخور 16 ساله از شهر الکساندریا در مرکز اوکراین منتظر عملیات جراحی خود می باشد. یوخور به دلیل زخم هایی که در ناحیه گردن دارد و درستی حرکت کرده نمی تواند، به همین دلیل دکتران او را عملیات می کند. تیتینا مادرش در کنار اوست.
پسرم، همه چیز درست می شود، ناراحت نباش.
یوخور خالکوبی های زیادی در بدن خود دارد که تا حد زخم های بجا مانده پس از یک حادثه 4 سال قبل را می پوشاند.
12 ساله بودم که شارتی برق با 27,000 ولت مرا تکان داد، بیش از نیمه از بدنم را سوختاند.
گینید فوزولوف بنیانگذار سازمان دکتران همکار برای کمک به کودکان است. او از سال 2010 به این سو به اوکراین سفر می کند تا به صورت رایگان کودکان را که جراحت سوختگی دارند تداوی کند. اما امسال دکتر فوزولوف به دلیل جنگ در اوکراین فرصت را پیدا کرد تا تیم متشکل از 13 متخصص خود را به پولند بیاورد.
من و تیم خود افتخار می کنم. همه آنان افراد بسیار استوار، مؤثر و جراحان لایقی هستند که در هاروارد و پوهنتون طبی میشیگان که مرکز بسیار معتبر طبی امریکایی است آموزش دیدند و برای آمدن به اینجا رخصتی گرفته اند.
دکتر دیوید برام جراحی است که تقریبا از 10 سال به این سو با دکتر فیزولوف کار میکند. او میگوید این کار بسیار مهم است زیرا جراحات سوختگی کودکان نیاز به جراحی های مکرر دارد.
چون با رشد انسان زخم ها رشد نمی کند، بنابراین زخم ها جلد را در زمان حرکت، در زمان حرکت بازوها و در زمان باز کردن دهان همه را تحت فشار قرار می دهد. زخم ها فقط این نیست که به نظر زشت می رسد، بلکه مهمترین که زخم ها حرکت دست و پای کودک را متاثر ساخته و نیز در جامعه او را تحت تاثیر قرار می دهد.
این دکتران 19 کودک را از مناطق مختلف اوکراین تا حال جراحی کردند. این در حالی است که سازمان دکتر فوزولوف همه سهولت ها به شمول ترانسپورت، مسکن و مواد غذایی برای مریضان را مهیا می سازد و شفاخانه پولند در لکزانا مسئول مراقبت های طبی این مریضان می باشد.
ما اتاقهای عملیات را در دسترس دکتران قرار می دهیم و کادرهای صحی را فراهم می سازیم تا از مریضان قبل از عملیات و پس از عملیات مراقبت کند. ما بخش بزرگی از هزینه های تداوی این مریضان را به دوش گرفته ایم. شفاخانه و دولت پولند هزینه این کار را می پردازند.
وظیفه دکتران اوکراینی در اینجا مراقبت از توانبخشی بیماران جوان پس از عملیات جراحی است. هر سه تیم از دکتران آمریکایی، پولندی و اوکراینی میگویند که بزرگترین چالش در این ماموریت داشتن تجهیزات است، اما ثابت شده است که این روند و برنامه ها بسیار مفید تمام شده و از این رو تمام شرکت کنندگان امیدوار هستند تا سال آینده جراحی و عملیات خود را انجام دهند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان این کشور باری دیگر نتوانستند که در مورد افزایش سقف قرضه گرفتن حکومت به توافق برسند، ولی تازه ترین دیداری که میان هر دو رهبر روز دوشنبه در قصر سفید صورت گرفت مثمر خوانده شده است. شرح بیشترین موضوع را از سید عزیز رحمان میشنوید.
با نزدیک شدن اول ماه جون، تازه ترین دور مذاکرات میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان این کشور بدون توافق در مورد افزایش سقف قرضه به پایان رسید. حکومت و کانگرس ایالات متحده الا اول ماه جون فرصت دارند تا در مورد بلند بردن سقف قرضه گرفتن حکومت با یک توافق برسند. در غیر آن ممکن است این کشور نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند که با گفته وزیر مالیه ایالات متحده این وضعیت ممکن به یک هرج و مرج مالی منجر شود. رئیس جمهور جو بایدن و رئیس مجلس نمایندگان کنگرس روز دوشنبه بار دیگر با هم دیدار کردند و جو بایدن گفت که عمل نکردن به موقع می تواند پیامدهای بزرگی داشته باشد.
پیامد ناکام ماندن در پرداخت مصارف ما این خواهد بود که امریکایی ها یک ضربه واقعی را در وضعیت اقتصادی خود متحمل خواهند شد. حقیقت این است که بقیه جهان نیز با چنین حالت دچار خواهند شد.
در جریان چند هفته اخیر این سومین دیدار میان رئیس جمهور و رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده بود، ولی هر سه بار در رسیدن به یک توافق ناکام ماندند.
تا حال به کدام توافق نائل نشده ایم، ولی احساس کردم که بحث ما در مواردی که در آن اختلاف نظر داریم مثمر بود.
در گذشته رؤسای جمهور و رهبران کنگرس در نتیجه سازش حداقل 78 مرتبه توانستند که بر بلند بردن سقف قرضه به توافق برسند. امسال قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان از حکومت می خواهد تا مصارف خود را به گونه چشمگیر کاهش بدهد. قصر سفید در مقابل پیشنهاد کرده است تا نواقص در مالیات را از بین ببرد و مصارف خود را محدودتر خواهد ساخت. جمهوری خواهان همچنان می خواهند تا شرایط کار برای افراد بی بضاعتی که توانایی انجام کار را دارند ولی کمک های حکومت را دریافت می کنند افزایش داده شود. اما دموکرات ها می گویند که با این پیشنهاد صدها هزار نفر ممکن کمک هایی را که دریافت می کنند از دست دهند.
در حال حاضر مهمترین چیزی که حاصل کرده می توانیم این است که به هر قیمت باید بر جلوگیری از دهالت دیفالت توافق کنیم، زیرا یک دیفالت خطرناک باعث از بین بردن مشاغل می شود و میلیون ها امریکایی را متضرر خواهد ساخت.
با باور اقتصاددانان، ناکام ماندن در بلند بردن سقف قرضه می تواند بازار را تکان دهد و میزان پرداخت سود را در همه بخش ها افزایش دهد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.